مجلسه مجلسه صاحب دلم هوا ما داشته باش آقا یا به تو منو به تو سپردم
کربلا 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 اللهم ارزقنا کربلا 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 اللهم ارزقنا کربلا
هر کی به من
کرب و بلا نمی شود.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تو بی محبتی کنون جا
جانم، تو چونم شهر به خدا خبر ز خدا نداری، رود آتش سر آن سرا که تو غزل ساز تو باشم، چه شود اگر نفس سر خبری ز تو آرد، به کسی دیگر عشقم را چرا ندیدی، از من دل چرا بریدی، تا از من چرا کشیدی که پیش چشمم ره دیگر رفتی.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
نیمروز بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان نشان، که تقدیم شما خواهد شد.
نشان. نشانه‌هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش
کرد. مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان، که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان.
با روی کار آمدن رضاخان، تلاش ها برای گسترش و نفوذ فرهنگی غرب در ایران هم شدت می گیرد. موردی که پیش از این در سایر کشورهای استعمار شده از جمله هند پیاده شده بود و به پذیرش استعمارگران و فرهنگ استعماری در این کشورها کمک کرده. حالا در ایران هم هدف تربیت نسلی بود که قبلگاهش غرب باشد، نسلی که به راحتی بتوان آن را تسلیم استعمار و فرهنگ استعماری کرد. در این میان زنان ایرانی یکی از اهداف نخست بودند. مستر همفر، جاسوس معروف انگلیسی در کشورهای اسلامی، حجاب زنان مسلمان را یکی از نقاط قوت مسلمانان می دانست و در همین زمینه در کتاب خاطرات خود نوشت:
زنان آنان دارای حجاب‌های محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست. به هر وسیله‌ای که شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلامی خارج کرد و بی‌حجابی را در بین مسلمانان رایج نمود. ابتدا برای فریب آنها باید بهشان تفهیم کرد که حجاب به صورت چادر و یا عبا مربوط به اسلام نیست. چادر لباس قدیمی ایرانیان قبل از اسلام بوده و عبا لباسی است که خلفای عباسی برای زنان مسلمان رسم کردند و این یک لباس اسلامی نیست و با این توجیه فساد در کانون خانواده ها رخنه می کند.
گام اول در آستانه عید سال 1307 شمسی برداشته شد. رضا شاه تصمیم می‌گیرد مقدمات تغییر فرهنگ زنان مسلمان ایرانی را آغاز کند. در این زمان ملکه ایران تاج الملوک همسر رضا خان همراه با دخترانش بی حجاب وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها می‌شوند. این نخستین بار بود که زنان ایرانی بدون حجاب دیده می‌شدند، آن هم در مکانی مذهبی. مخالفت‌های شدید مردم و روحانیون از هر سو بلند می‌شود. آیت الله بافقی به تندی به این موضوع اعتراض می‌کند:
آهای خانم‌ها، یا خود را بپوشانید یا فوراً از اینجا بروید.
روحانیون آگاه بودند که این فکر از خارج وارد شده و به دنبال انحطاط فرهنگ و جامعه ایرانی اسلامی است تا راه را برای نفوذ بیشتر فرهنگی غرب در ایران باز کند. با مقاومت روحانیون و مردم مشخص می شود هنوز اوضاع برای اجرای عملی این کار فراهم نیست. چرخ حجاب زدائی پس از این مخالفت گسترده در قم، مشهد و دیگر شهرهای ایران 8 سال به تأخیر می افتد. چند سالی زمان لازم بود و باید فضا کمی آماده تر می شد. انتشار نشریاتی از جمله تربیت نسوان و عکس‌هایی که از زنان بی حجاب در چنین مجلات و روزنامه‌هایی به چاپ می‌رسید با این هدف انجام می‌گیرد تا ذهنیت زنان ایرانی نسبت به ارزش‌های فرهنگی بومی به ویژه حجاب تغییر کند. تلاش‌ها برای تغییر فرهنگ ایرانیان در سال‌های بعد تشدید شد. برگزاری مجالس رسمی با حضور زنان بی حجاب، ترویج پوشش غربی در میان زنان و معرفی حجاب به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت زنان در روزنامه ها از جمله این تلاش ها بود. در این میان اما یک سفر نقش مهم می داشت.
دوم کنسولمون ایران شاه رضا پهلوی 16 حزیران 1934 آنکاره گلد. اتاتورک ایران شاهını kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti.
خرداد 1313 شاه ایران راهی ترکیه می شود تا با مصطفی کمال آتاتورک دیدار کند.
اللهم ترکیه را قبول کن زنده و چوک مسعود به بختیار زدم.
من نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینه که برم به موفق بودم.
خوب تشکر از شما. Çoktan beri teşrif şahınıza intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle. Çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
این سفر و مشاهده تصویر زنان بی حجاب ترک بار دیگر او را به فکر اجرای طرحی می اندازد که چند سال قبل با توجه به مقاومت مردم و روحانیون اجرای آن در ایران ناکام مانده بود. او که ترقی و پیشرفت را در غربی شدن و نابودسازی فرهنگ سنتی ایرانیان می‌دید، وقتی با چهره برخی زنان بی حجاب ترک مواجه شد به یکی از نزدیکانش گفت:
من تصور نمی‌کردم ترک‌ها تا این اندازه ترقی کرده و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند.
مدتی پس از این سفر، رضا شاه در گفتگو با محمود جم رئیس الوزرای خود گفت:
نزدیک 2 ساله که این موضوع سخت فکر منو به خودش مشغول کرده، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای اونا رو دیدم که پیچه و حجاب رو دور انداختن. دیگه از هر چی زن چادری بدم اومده. اصلا چادر و چاخچور دشمن ترقی و پیشرفت مردمه. درست حکم یه دومل رو پیدا کرده که باید با احتیاط با اون نیشتر زد و از بینش برد.
در تیر 1313 در جلسه هیئت وزرا، رضا شاه از علی اصغر حکمت خواست برای رفع حجاب برنامه‌ریزی کند. مختلط بودن دختران و پسران در مدارس، برپایی جشن در حضور مهمانان مرد به وسیله دختران، حضور وزرا و مأموران عالی رتبه همراه با زنان خود در بیرون از خانه و تأسیس کانون بانوان از جمله مهمترین برنامه‌هایی بودند که علی اصغر حکمت برای کشف حجاب اجرا کرد. بهمن 1313، افتتاح دانشگاه تهران فرصتی دیگر برای تبلیغ کشف حجاب بود. دختران دانشجو از این پس مجبور شدند تا در هنگام تحصیل بدون حجاب ظاهر شوند. تلاش برای اجرای اجباری تغییر پوشش اما باز هم بدون مقاومت نماند. 21 تیر ماه 1314، مسجد گوهرشار. دستور تغییر لباس مردان و بر سر گذاشتن کلاه شاپو که به مشهد رسید، علما و مراجع به شدت متأثر شدند. این دستور حتی روحانیون را هم شامل می شد و رضا شاه می خواست با این کار مخالفت علما را در هم بشکند. آیت الله حسین قمی و آیت الله سید یونس اردبیلی با برگزاری جلسات متعدد ضمن مخالفت شدید خود با تغییر لباس اعلام کردند که این دستور سرانجامی جز کشف حجاب اجباری زنان نخواهد داشت. در همان زمان آیت الله قمی با ایراد نطقی در مشهد اعلام کرد:
اسلام فدایی می خواهد و بر مردم است که قیام کنند و من حاضرم فدا شوم.
آیت الله قمی پس از این تصمیم گرفت تا به تهران برود و با شاه وارد مذاکره شود، اما مأموران وی را در شهر ری دستگیر و خانه نشین کردند. با رسیدن این خبر، اجتماع مردم در اطراف مراجع فشرده تر شد و به مسجد گوهرشاد کشیده شد.
پنجشنبه در مسجد گوهرشاد ما را گرفتند و خواستند به شهربانی ببرند و مردم مقابله کردند و در نتیجه به زد خورد مفصلی منتهی شد که رئیس اتحادیه شهربانی به شدت مضروب و کوبیده شد.
سرانجام نیروهای نظامی به فرماندهی سرلشکر ایرج مطبوعی اطراف مسجد را محاصره کردند و عده بسیاری از مردم را به خاک و خون کشیدند.
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
رضا شاه با بی‌اعتنایی به خواست مردم و روحانیت، خود رسماً فرمان کشف حجاب اجباری را صادر می کند تا آغازی باشد برای ظلم تاریخی به زنان این سرزمین.
چادرهای زنان بر می داشتن، مأموره به حساب پهلوی اونجا اسب بود دیگه، ماشین که نبود، آب لوله کشتن که زمان نبوده دیگه. خانم ما رفتن از سر جوب آب بیارن، یک بخمدی ماموران پیدا شد، سرکلاش پیدا شد، چادره زنه رو برمه داشتن. ولی اون موقع مردم همگیر بودن، قلگی کار چوب برمه داشتن، حمله میکردن، با جانداره خیلی درگیر شدن.
دولت شاهی همسر آخر رضا شاه میگوید:
گفتن باید در آخری یک تجا بردن کلا برچیم سرمون حال تو پیشیم و دلان زبست کردیم و خدایی آدم رو توش نمیشه تجاردی میشه چیزون برید.
وزارتخانه ها و ادارات دولتی موظف شدند تا دستور کشف حجاب را به طور کامل اجرا کنند. پس از آن بود که زنان مسلمان و با حجاب ایرانی از تمام آزادی‌های اجتماعی خود محروم شدند، آن هم به نام آزادی به سبک غربی. با افزایش مخالفت ها رضا شاه برای کاستن از انتقادها درباره کشف حجاب تصمیم میگیرد با اجبار بخشی از روحانیون را هم وادار به همکاری کند. به این ترتیب از روحانیون خواسته می شود در مراسم کشف حجاب و جشن هایی که به همین مناسبت برگزار می شود شرکت کند. اما با مخالفت شدید روحانیون از جمله امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله کاشانی این طرح ناکام می ماند.
خیلیان همه ناراحت بودن. همه ناراحت بودن برای مسئله جشن کشف حجاب. ساعت دو نیم نزدیک به سه خود جلسه به هم. حالا متفرش وقتی ما امام تنها شد بابا هم کسی نبود امام به ما این هم بود که اگر فردا برای جشن کشف حجاب اگر برای جشن کشف حجاب از ما دعوت کردن چه باید بود همونطوری که از بازار دعوت کردن از اعیان دعوت کردن گفتن روحانیت هم باید در جشن شرکت ما تا رفتیم فکری بکنیم امام گفت بازم که قبول کنیم خودش اشکالشه، خودش آبشه، خودش هم جواب داد. به مجردی که ما رفتیم تعملی بکنیم که شبایت که ما قبول نمیکنیم این کار رو.
اما نسخه فرهنگی که از آن سوی آبها و با هدف تغییر فرهنگ ایرانی وارد شده بود به درد این طرف آب نمیخورد. مقاومت زنان ایرانی در برابر کشف حجاب تا زمانی که نوبت به رفتن رضاخان رسید ادامه یافت. شهریور 1320 که آمد دیگر کار دیکتاتور تمام شده بود و خبری از گام‌های مغرورانه او نبود. حالا این سربازان متفقین بودند که در تهران قدم می‌زدند. تنها در عرض 3 روز ارتش رضا شاه با آن همه هزینه و تبلیغاتی که برایش شده بود متلاشی شد و نیروهای متفقین از شمال و جنوب وارد ایران شدند تا رضا شاه به اجبار قدرت را به فرزندش واگذار کند. با جانشینی محمد رضا شاه به جای پدر و مخالفت گسترده روحانیون از جمله آیت الله کاشانی و آیت الله سید حسین طباطبایی قمی که نامه های تندی را به شاه نوشتند او از اجرای اجباری این طرح عقب نشست. اما ترویج بی‌حجابی با سرعت بیشتر در تمام سالهای حکومت محمد رضا شاه هم ادامه پیدا کرد تا شاید زنان ایرانی را از اصل خود جدا سازد. این بار جای سرنیزه های رضا شاه را تبلیغات گسترده تر محمد رضا گرفت تا با این تبلیغات و پخش گسترده تصاویر زنان بی‌حجاب غربی و استفاده از رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون بی‌حجابی در جامعه ایرانی گسترش یابد. در این راه خانواده سلطنتی پیشگام بوده. اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه درباره حجاب زنان ایرانی در مصاحبه با مجله زن روز گفته بود
کاری میکنیم که دو واژه چادر و حجاب از کتابخانه های ایران حذف شود.
با وجود تغییر حجاب بخشی از زنان اغلب زنان ایرانی تحت تأثیر تبلیغات دولتی قرار نگرفتند و حجاب خود را حفظ کردند. هرچه زمان میگذشت ذات زنان مسلمان ایرانی هم بیشتر روشن میشد. 17 دی ماه 1356 در روزهایی که کم کم آتش انقلاب اسلامی شعله بر می شد زنان با حجاب ایرانی هم درست در روزی که جشن سالگرد مراسم کشف حجاب بود از خانه ها بیرون آمدند تا مشخص شود که حجاب آنطور که رضا شاه و پسرش مدعی بودند مانع حضور اجتماعی زنان نیست، حضوری گسترده که خود یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی شد. دوم بهمن 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی زنان ایرانی هم به اصل خود بازگشتند، اصلی که کاری کرد تا آنان دیگر از ترس از سرکشیده شدن چادرهایشان مجبور به خانه نشینی نباشند. بعد از آن زنان دیگر دوشادوش مردان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی حاضر بودند، از دانشگاه گرفته تا جبهه‌های جنگ.